بخش دوم مباحث کاربردی. در این بخش نیز دو موضوع اصلی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. یک، اسناد حقوقی اقتصادی که لازم است تنظیم شود و نکات مهم اونها، و مورد دوم هم انجمن همکاری اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار در کادر همکاری های سه جانبه، همکاری های حقوقی اقتصادی و همیاری و همکاری های خدماتی، که در مورد اول اسناد حقوقی اقتصادی که لازم هستند تنظیم شود، به دو سند یا مدرک اشاره خواهم کرد که در بخش اول هم به صورت علمی و خلاصه بهش پرداختم و در این بخش دو مورد رو میایم و یه مداری بازتر میکنیم و نکات مهمشون رو مطرح میکنیم. خب، مورد اول کنوانسیون رعایت حقوق، حفظ اسرار و اطلاعات طرفین و عدم افشای آن بدون اجازه قبلی از طرف دیگر و نکات مهم و محتوایی آن. این کنوانسیون عنوان موافقت نامه، نه تفاهم نامه، پس از مذاکره اولیه طرفین در مورد برقراری روابط اقتصادی علل خصوص تجاری به منظور نهایی کردن پروژه ها و معاملات مختلف که منجر به برقراری روابط مستقیم با همکاران مختلف طرفین می شود، این ضروری است برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از ناحیه هر یک از طرفین یا مرتبطین با آنها و جلوگیری از ایجاد اختلاف در فرایند اجرای پروژه ها یا مبادلات تجاری حتما منعقد شود. و نکات مهمی که ضروری است در اون گنجانده و رعایت شود عبارتند از شش مورد هست، به ترتیب مطرح میکنم. یک، مشخصات کامل طرفین، اهم از شخص حقیقی یا حقوقی، تابعیت، شماره و تاریخ ثبت شخص حقوقی عنوان شرکت، اقامتگاه قانونی شخص حقیقی یا حقوقی شرکت، هویت کامل نماینده قانونی شخص حقوقی اهم از مدیران شرکت یا شخص حقیقی خارج از شرکت، شماره پاسپورت وی، مرجع، محل و تاریخ انقضا و آدرس سکونت نماینده قانونی اگر شخص حقیقی باشد. توجه به این نکته ضروری است که در تنظیم این کنوانسیون برای فعالیت‌های بین‌المللی در این بخش حتماً به پاسپورت معتبر توجه و از درج مشخصات کارت‌های ملی طرفین و مشخصات آن اکیداً خودداری شود. دومین نکته، اگر هر یک از طرفین از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی به یکدیگر معرفی شدند، ضروری است در ذیل بخش فوق مشخصات طرفین کنوانسیون برای حفظ حقوق آن شخص ثالث حتما هویت دقیق آن با ذکر اینکه ایشان در ارتباط با پروژه ها و مبادلاتی که طرفین با یکدیگر خواهند داشت دارای حق می باشد قید شود. نکته سوم، در بخش موضوع کنوانسیون نیز ضروری است به دو بخش تعهدات و مسئولیت های حقوقی اقتصادی طرفین در قبال یکدیگر و کلیه نهادهای خصوصی و دولتی در محیط اجتماعی کشورهای خود و سطح بین المللی به صورت کتبی صریح و روشن اشاره شود. به عنوان مثال، در بخش تعهدات طرفین به صورت فردی و همکارانشان موافقت میکنن که خود، کارکنان، شعبات، نمایندگان و مشاورانشان بدون مجوز طرف دیگر با هیچ شرکت، مؤسسه، تجارتخانه یا شخصی که توسط طرف دیگر معرفی شده به طور جداگانه یا شخصی مبادرت به معامله ننمایند و علاوه بر آن تأکید و تأیید می نمایند که هر یک از امضا کنندگان فوق الذکر که به هر شرکتی، سازمانی، تجارتخانه یا شخصی که امضا کنندگان به آن تعلق دارند و یا به عنوان نماینده قانونی، کارمند یا هر گونه سمتی برای آن فعالیت می کنند و ممکن است از این کنوانسیون موافقت نامه بهره مند شوند، شامل این کنوانسیون بوده و از تاریخ امضا برای دوره همکاری معتبر و هر گونه فعالیت های اقتصادی مشترک، معاملات و مبادلات تجاری را در بر گرفته و شامل پیگیری های بعدی، معاملات تکراری تمدید شده و دوباره مذاکره شده نیز خواهد بود. در بخش مسئولیت ها نیز طرفین قبول می نمایند که با رعایت حقوق یکدیگر مستقیم یا غیر مستقیم برای پرداخت ها یا دریافت حق الزحمه ها یا حق العمل، هر یک از همکارانشون، مؤسسه قانونی یا انفرادی که توسط دیگر اعلام شده ممانعتی به عمل نیاورده و به هیچ طریقی اطلاعات و مطالب محرمانه، مخصوصا مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف دیگر دریافت کرده اند را بدون نوشته کتبی آن طرف برای هیچ کس برملا و فاش نسازند، بخصوص به کسانی که با آنها امکان تماس وجود دارد. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق و ایجاد خسارت مادی و معنوی طرف خاطی قابل پیگیری حقوقی و در صورتی که آن عمل در قوانین کشورها جرم تلقی شده باشد قابل تعقیب کیفری نیز خواهد بود. نکته چهارم این که علاوه بر موارد فوق، طرفین بخشی را نیز به نحوه رفع اختلافات احتمالی و مراجع صالحه در فرایند اجرایی کنوانسیون و حتی بعد از آن نیز اختصاص داده که میتوان آن را به سه شکل زیر در نظر گرفت. یک، طرفین تلاش خواهند کرد که تا حد امکان هر گونه اختلاف و مناقشه که ممکن است باعث بروز کشمکش شود را دوستانه حل و فصل سازند. دو، در ارتباط با مواردی که در این کنوانسیون پیشبینی نشده، طرفین رویه های حقوقی اقتصادی اتحادیه های اقتصادی به عنوان مثال اروپا یا اتحادیه منطقه دیگری را مد نظر قرار داده و در صورت ضرورت مقررات اتاق بازرگانی بین المللی پاریس رو، ICC رو رعایت خواهند کرد، مرکز میکنم. و به سوم هم در صورت عدم توافق در دو مورد فوق و بروز منازعه در تفسیر، اجرا یا عدم اجرای کنوانسیون، طرفین دادگاهی رو با ذکر نام شهر محل وقوع و کشور جهت حل اختلاف تعیین و به آن مراجعه خواهند نمود. اصولاً برای این مورد، یعنی انتخاب دادگاه و کشور صالحه به عنوان مرجع رسیدگی به حل اختلافات، ضروری است به قوانین حقوقی اقتصادی آن کشور توجه کامل داشته که آیا پاسخگوی نیاز طرفین بوده و میتواند اختلاف را به خوبی با صدور حکم حل نماید؟ در غیر این صورت تعیین دادگاه، دادگاهی در کشوری که قوانین لازم را ندارد، جز افزودن به اختلافات آثاری برای طرفین نداشته و نخواهد داشت. مورد پنجمی رو که در این کنوانسیون ضروری است رعایت بشه، عنوان بخش انتهایی کنوانسیون، به نکات زیر ضروری است توجه بشه. 1. به محض امضای کنوانسیون طرفین ملزم به رعایت آن خواهند بود. 2. طرفین ارسال مدارک از طریق دورنگار، همون فاکس و یا پست الکترونیکی را، ایمیل رو به عنوان اصل تلقی خواهند کرد. یعنی هر ایمیلی در ارتباط با اون چیزی که در کنوانسیون مطرح شده بعداً رد و بدل میشه، به عنوان سند اصلی حساب میشه و معتبره. این نکته که خیلی مهمه که در بعد از تنظیم این نوع کنوانسیون ضروریه در ارسال میل ها دقت بشه و موارد مختلفی در یک میل ارسال نشه در مورد پروژه خاص و برای هر مورد و پروژه خاص یه میل جداگونه ارسال بشه، چون داخل پروژه ها امکان این که مربوط به اشخاص مختلفی و شرکت های مختلفی باشه، خب بگیم مشکلاتی رو در ارتباط با همون عدم افشای اسرار و اینها ایجاد میکنه که رعایت که این نکته در هر میل یه موضوع رعایت بشه و اشاره بهش بشه ضروری است. نکته سوم هم زبان رسمی کنوانسیون نیز قید بشه، به عنوان مثال فرانسه یا انگلیسی که به عنوان دو زبان رسمی بین المللی در سازمان ملل متحد نیز رسمیت شناخته شده و اینکه ترجمه آن به زبان‌های دیگر فقط جنبه خبری دارد کتباً اشاره گردد. مورد چهارم در این بخش انتهایی کنوانسیون، محل و تاریخ تنظیم کنوانسیون شامل شهر، کشور، تاریخ روز، ماه، سال و تعداد نسخ لازم برای طرفین و شخص یا شخص ثالثی اعم از حقیقی و حقوقی که در تنظیم آن نقش داشتن حتما قید و پس از امضای کلیه نسخه ها و در صفحه آخر و پاراف کلیه صفحات و ضمیمه کپی رنگی و خانای پاسپورت طرفین مبادله گردد.